همه شنیدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که تا عرق کارگر خشک نشده دستمزدشو بپردازه. حالا چیزی که شاید این روزها خیلی بهش بها داده نمیشه متاسفانه، یعنی یه وقتایی حالا خیلی رعایت میکنن، توی یک بخشی از مشاغل این اتفاق نمیفته. امروز میخوایم سیره پیامبر رو مرور بکنیم در این زمینه.
فکر میکنم یکی از مشکلات جامعه ما همینه که خیلی از ما کارفرما که میگم منظوری نیست که فقط یک مثلا مدیر عامل یک شرکتی که 200 تا کارگر داره، نه، یک کسی که یک خدمتکاری رو آورده تو خونه‌اش شیشه های منزلش رو پاک کنه، یک تهیه کننده یه برنامه تلویزیونی که کلی عوامل آورده برای پخش یک برنامه، ساختن یک برنامه، او کارفرمای ایناست ولو 4 نفر. تو یک اخیراً من چند تا پیامک داشتم خیلی پرسوز و گداز جناب آقای شریعتی از شهر کاشان، مجبورم اسم ببرم، حتی اسم اون کارخونه رو نمیبرم، که عزیزی نامه نوشته من با 8 فرزند 20 و چند ماه حقوق ما معوقه شده و پرداخت نشده و از من درخواست کمک کردن، هم کمک زبانی و رسانه‌ای، که حالا که این تریبون رو خدا در اختیار ما قرار داده ما به عزیزان بگیم چه اشکالی داره اگر یک کارفرمایی مثلا یه اتومبیل گران قیمتی داره، خب حالا میبینه شب عید اونم نداره، مثلا کارخونهش نچرخیده،
نقدینگی نداره
جنس رو نخریدن، اتومبیل گران قیمتشو بفروشه اینو تقسیم بکنه به کارمند، یه عیدم بدون اتومبیل بره مسافرت، چه اشکالی داره؟ الان که الحمدلله بازار خرید و فروش اتومبیل داغه، الان بعضیا فقط برای همین شب عید ماشین میخرن که اونایی که وضعش خوبه. این حالا من این کلام پیامبر رو بخونیم بعد یه چند نکته عرض بکنیم که چقدر این قصه مهمه. عنوانی دارن در همین کتاب زیبای
هم نام
گلهای بهاری، از خوشبوترین گل عالم که رسول خداست، تحت عنوان مزد بگیران. از سوی به کارگیری مزد بگیران را پیش از آگاه کردن آنان از دست مزد ممنوع اعلام کرده بود.
یعنی قبلش قرار بذاریم.
بله، این خیلی مهمه. ما روایات متعددی داریم و تو فقه ما هم ظاهراً این رو به عنوان استحباب در معاملات و به کارگیری و اجیر کردن فقها فتوا دادن که مستحب یه چیزی در حد واجب. امام رضا علیه السلام وارد منزل شدن، یه کسی مثلا کار میکنه، حالا کارگر دیگه، کارگر منزلی، شیشه ها رو تمیز میکنه، آب حوض خالی میکنه، خونه رو رفته رو میکنه. حضرت فرمودن که این چقدر حقوقشه، مزدش چقدره؟ گفتن آقا یه چیزی آخره غروب بهش میدیم. داره حضرت به شدت عصبانی شدن، چهرهشون برافروخته شد. امام رضایی که هیچ وقت لبخند از لبش نمیافتاد اینجا عصبانی شده
که چرا مشخص نکرد؟
مگه من نگفتم بارها که کارگر میگه از اول باش تهی بکنه؟ تاکسی میخواد بگیری، تاکسی میخواد مسافر بگیره یه جایی که نرخش معلوم نیست، حالت دربست، تهی بکنه، کارگر میاری، معلم میاری، تهی باقا ما اینقدر حقوقتونه. و این تهی کردن میفرمود پیش از اون با اینها ممنوع اعلام کرده بود که این کار نشه. و از سوی دیگر فرمود پیش از خشک شدن عرق آنها دستمزدشان را بدهید. چه تعبیری؟ ضمناً یه تعبیر قشنگم از همین است که کارگرم کار بکنه که عرقش در بیاد. چون بالاخره وقتی که میگن مقام نگه آقا کو عرقت، ما گفتن قبل از اینکه خوش بشه عرق شما عرقی در نیومده. نه آخه از اون برم گاهی من یه بار اینو گفتم، بعضیا از این ور از دست ما گله کردن آقا چرا اینجوری میگین، ولی وظیفه ما هست که هر دو جانب رو بگیم. یعنی اون کارفرمایی که از کار کارگر هم گله منده، مدیری که میگه آقا اینا برای من درست کار نکردن، خب من یک تعهدی دارم که آقا تعهد من اینه که از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر، از اولم به من گفته شده اینقدر حقوق بهت میدیم، من تعهدم رو باید درست انجام بدم. حالا اگر او در پرداخت حقوق دیر کرد، سر وقت نداد، نباید به تعهد من یا بیام فسخش بکنم، میگم آقا من با این شرایط کار نمیکنم، مگه پذیرفتم باید به تعهدات خودم واقعا عمل بکنم. هماره به پرداخت دستمزد مزدبگیران سفارش میکرد و میفرمود کسی که در دستمزد به مزدبگیری ستم کند، این خیلی عجیبه، من خواهش میکنم کارفرمایان یا همسران کارفرمایان اینا رو بعد شب شوهرانشون نقل کنن بگن جمله پیامبر من دارم میخونم، از خودم که نیست که. کسی که در دست مزد به مزد بگیری ستم کند، یعنی سر وقت نده، درست نده، اون مقداری که تعهد کرده نده، با احترام و ادب نده، اگر این کارو بکنه پروردگار کارهای نیک او را نابود و بوی بهش را بر او حرام میسازد. یعنی یک کسی شب دیگه بدهکار به کارگرش نده، بعد بگه آجا قایل تماس دعا ما داریم میریم کربلای معلا، در عتبات یاد شما خواهیم. نخیر آقا نمیخواد بری عتبات، نمیخواد یاد ما باشی. اصلا تو یاد ما باشی ما زندگیمون به هم میریزه. تو پول کارگرتو بده، تو تعهدی که به زیر دستانت داری اونو ادا کن. وزارت خونه ها، وزرا، فرق نمیکنه، همه. الان من گاهی میرم یه معلم بیچاره میگه، یا چقدر این شبا تو تلویزیون صحبت میکردن راجع به بازنشسته ها، مستمری اونها. خب یه پیرمردی که شب عید نوه‌هاش میخوان بیان پیش بابا بزرگ، مامان بزرگ، دلش میخواد بابا بزرگ دست به جیب کنه یه عیدی، یه شیرینی، شکلاتی، آجیلی. طبیعیه دیگه، ما ایرانی‌ها بالاخره. وقت این بیچاره خجالت بکشه دستشو پیش فلان فرزندش دراز کنه که بابا تو یه کمکی به من بکن، خیلی بده. و من اینجا به صراحه دارم میگم آقای شریعتی، بسیاری از معضلاتی که گاهی ما تو کشور، مصیبت‌ها، حادثه‌ها، حال اینکه دلهایی رو شکندیم که آه اون آدم کشیده دستش به هیچ جا برم نبوده و اون آه یک آتشی شده در کار ما افتاده. این که میگن هر کسی، بچه ها شعر میخونن، کار خودش بار خودش، آتش به انبار خودش، یعنی من یک کاری میکنم آتش به انبار زندگی میزنم، حواسم نیست چه کردم. کجا حافظ میگه رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، اگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. یه این آهی که یه مظلومی میکشه، به تعبیر اون آقا با پست هوایی میاد، زودم میاد و ما باید مراقب باشیم.
خدا این غیر از حقوق ندادن به یه وقتی هست مثلا حق کسی رو میخورن، اون بحثش جداست، این غیر از اونه.
بله، یه ستم بکنه، ستم کنه، یعنی همه جوانه بشون
کم بده، نگه،
کم بده، سر وقت نده. من الان بده کارا، الان شب عید من نیاز دارم، نوشدارو رو آوردم، پس از مرگ سهراب چه فایده داره؟ من وقتی شب عید آبروم رفت، منم یه جای تعهدی دارم، یه چکی باید به کسی تعهد کردم.
خب اصلا میگن آقا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
یعنی چی این چه حرفی دیر و زود داره؟ گاهی دیرش مثل سوختشه، هیچ فرقی
نمیکنه.
گاهی اینجوره. درسته یه وقتی آوردی گفت آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ من الان بانک فرض کنید چک دارم، چک من به صورت کلر اومده، پول تو حساب من نشسته، چک من برگشت خورده، آبروی من رفته، تو وارد تو این آب رفته رو دوباره به جو مگه میشه برگردون؟ من وقت بگم آقا ما که دادیم بالاخره. خب این
پس اون وقت شناسی خیلی مهمه،
خیلی مهمه. من آدمای رو سراغم، روزه میگیره، من سراغ دارم کارگراش هزار لعن و نفری میفرستن که آقا سه ماه حقوق ما رو نداد. از بستگان خودم تو اون کارگاه آقا تو ماشین ماکسیماتو بفروش، نمیدونم زانتیاتو بفروش، یه سر اصلا نمیخواد ما رو محرم روزه بگی، بده که روزه بگیری اطعام بدی. عزیز من، ما اینا رو کجا باید درست کنیم؟ کدوم دین شناسش منم، اونا دارن بهش عمل میکنن. اگه ما کارشناس دینش هستیم، چطور کارشناس بهداشت باید بگه چیکار بکنیم؟ کارشناس تغذیه باید بگه چجوری غذا بخوریم؟ شما این روزه رو برای کی میگی؟ برای امام حسین؟ امام حسین قبول نداره این روزه شما رو، نمیپذیره، پس میزنه، میگه اول برو پول کارگراتو بده. من بخوام یه خورده شفافتر حرف بزنم اون وقت
خیلی خوب. تو اجازه موافق دیدی سعی بزنیم به دوستام در اتاق فرمون برگردیم
این جمله رو تمومش بکنیم؟
باشه.
فرمود اگر کسی در دست مزد کارگران ستم کند، پروردگار کارهای نیک او را نابود و بوی بهش را بر او حرام می‌سازد، بوی خوشی که از فاصله 500 ساله به مشام می‌رسد.
یعنی چی؟
یعنی 500 سال راه کسی شامش خوب باشه بوی بهشت رو حس میکنه،
از اون بو محروم،
از اون بو، حتی از بوی او محروم میشه، بویی که این چنین از سرعت نور سرعتش بیشتره من نمیکشم و حس نمیکنم دیگه. خود بهشت که چه عرض کنم؟ اگر واقعا این حرفا درسته، که درست، و ما اعتقاد به این پیامبر داریم که داریم، این پیامبر همش دستورش نماز و روزه نبوده، خیلی چیزا هست. بارها و بارها ما گفتیم دین مثل یه پازله، یه نقشه است که همه قطعه ها باید، و این قطعه ها مهمتر از بعضی از قطعه های دیگه است. در یک پاراگراف دیگه‌ای و حدیث دیگری فرمودن ای علی، خطاب به امیرالمومنین حضرت فرمودن ای علی، نفرین خداوند بر کسی باد که دست مزد مزدبگیر را ندهد. آفریدگار همه گناهان را می‌بخشد جز گناه کسی را که مزد مزدبگیری را قصد کرده باشد. وای وای وای،
همون بحث حق الناس،
حق الناس که همه گناهان رو می‌بخشه، یعنی کسی خدا نکرده زنا کرده باشه خدا او رو می‌بخشه، اما اگر به تعهداتی که داره نسبت به یک کسی که اورده او رو اجیرش کرده، کارگرشه، شاگردشه، نمیدونم استاد دانشگاه، و هم استاد دانشگاه مزدبگیر دولت، مزدبگیر کسی خیال نکنه که مثلا
کارگر روزمزد،
آره کارگر روزمزد که مثلا سر خیابون سر چهارراه نشسته اونو منظوره، نه استاد دانشگاه هم مزدبگیر، یه وزیر هم مزدبگیر دولت. اگر ما در اون تعهداتی که داریم عمل نکنیم، خدا پیامبر فرمود خدا همه گناهانی می‌بخشه جز این گناه رو، و لعن و نفرین خدا بر این آدمه. بعضی میگن آقا ما نفرین نداریم، اینا پیامبر فرمود نفرین خداوند بر کسی باد که دستمزد مزدبگیر را ندهد.
خب بعضی میگن ما نماز روزمون رو خیلی اساسی به جا میاریم، آره اون وقت دیگه حالا حقوق کسی هم نرزیم نرزیم، چون حق و ناس دادن این خود سخته دیگه، بالاخره باید
شرس ما تو مسجد النبی یک کسی هم هی گیجگیجی میکنه، بودم دنبال چی میکردی؟ که دنبال مهر. بودم عزیز من اینجا مملکتی است که اینا مهر نمیذارن، تو مسجد النبی دنبال مهر نگرد، دنبال مهر بگرد. و ما باید خیلی وقتا واقعا دنبال چیزایی دیگه بگردیم. اگه همین وسواسی رو داشتیم نسبت به مهر به بندگان خدا، محبت به خلق خدا، ادا کردن حقوق مردم، شفقت با مردم، تحمل جفای مردم، اون وقت یه مقاماتی پیدا میکردیم که واقعا همسایه خانه به خانه و دیوار به دیوار اولیای خدا میشد. چرا؟ چون نماز و روزه و مهر گذاشتن و ذکر گفتن و تسبیح چرخوندن خیلی راحت، سبکترین کار. به عمر یه جایی فرمود هر کی میخواد بدونه چه کاری ثوابش بیشتره، یه خانمی چند وقتیش من زنگ زد که من خیلی مؤمنم، خیلی متدینم، خیلی حزب اللهیم، خیلی چاد، همه فامیلا با هم قهر کردن. گفتم خانم من باورم نمیشه، مگه میشه انسان ها با یه آدم خوب قهر کنن؟ شما حتما که کارت اشکال داره،
خوبی رو محدود در همین چیزا،
خوبی رو هم محدود کردی فقط تو چادر و نماز و روزه، و میگه همه با من قهرن. امکان گفتم ازش پرسیدم، گفتم شما با تقواتر و متدین ترین یا پیغمبر خدا و امیرالمومنین؟ گفت آقا من خاک پای اونام نمیشم. گفتم بعد چطور پیغمبر رو همه دوست داشتن، همه براش قش میکردن، اونم با تقوا بوده دیگه. اگر منو دوست ندارن، من چیکار کردم؟ من کجا بی مهری کردم؟
اشکال تو دیگران میبینی، خودمون اصلا نگاه نمی کنیم.
آقا اون آدم نمیدونم به قول قرآن علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، من در وظیفه انسانیت خودم به اون مهر، گاهی حتی با مهر و محبت به اونم جذب خودم میکنم. خب ما بلد نیستیم چیکار بکنیم. این هست که ما باید در به خصوص اونجایی که دیگه وظیفه‌مونه مزد بگیر، کسی که زحمتی برای ما کشیده و ما در قبال او تعهدی داریم، به خصوص کسانی که مثلا در روایت داریم اگر شما از کسی قرض کردید، فتوا هم میدن آقایون به این بخش از روایات، بعد میخواییم قرضش رو برگردونیم، 6 ماه این پول پیشتون بوده، قرض الحسنه بوده، ربا و نزول و اینا هم نبوده، شما حالا که میخواییم برگردونیم یه چیزی بذارین روش اخلاقا، این چقدر ثواب داره. 15 سال پیش من از یه آقای قرض گرفتم، حالا میخوام بهش بدم. 25 سال پیش مهریه خانوم رم رو تو عقدنامه نوشتن، حالا پولم بعدم خوب شد میخوام. خب خانوم 10 تا سکه اون روز مهریه شما رو بفرما، الان 10 تا سکه است، حالا میخوام من طلاق بگیرن خدای نکرده قانون، ولی نه چرا کارمون به طلاق برسه تا قانون
تعهد
بگیم خانوم اون روز اگه 10 تا سکه رو من بهت میدادم شما میتونستی مثلا یه اتومبیل گران قیمت بخری، من امروز پول هم اتومبیل گران قیمت رو بهت میدم نه 10 تا سکه رو، امروز یه قطعه زمین میخرم به نام شما میکنم، امروز یه نمیدونم.
آخه یه چیزی خیلی جالبه آقا نقبی، اونم این که مثلا به یه کسی پول قرض میدیم، حالا شب عیدی قرار شد به ما برگردونه، بعد از مدت ها حالا اون نمیدونم یک مبلغی اضافه تر به ما حالا میگن ثوابم داره و مستحبه اونم بمانن، همین پول خودمون میخوام بدم بهشون بر میخوره، مثلا زنگ میزنی که آقا مثلا این پولی که ما به شما قرض دادیم بده. یه چیزی از خیلی ساده از کنارش رد میشیم، بعد وقتی گره های مشکلات زندگیمون اتفاق میفته بعد میبینیم کجاست ما که نمازمون رو به موقع خوندیم، ما که دعامون رو کردیم، ما که کمیلمون رو رفتیم. آره متاسفانه.
تبیان.net گنجینه صوتی.